سلام و خسته نباشید. امید که اوقاتتان تا این دم به خوبی و خوشی سپری شده باشد و شما را به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. شمار کشته شدگان حمله انتحاری صبح امروز در یک اسکاهی خط ریل در شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 تن افزایش یافت. با گفته مقام های پاکستان در این حمله 53 تن دیگر زخمی شدند. حمزه شفقت یک مقام حکومتی گفته که این حمله زمانی رخ داد که حدود 100 تن منتظر سفر از کویتا به راولپندی بودند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در اعلامیه گفته که در این حمله انتحاری سربازان پاکستانی را هدف قرار دادند که در اسکا منجم شده بودند. مقام های پلیس پاکستان گفتند که 14 نظامی نیز شامل کشته شدگان این حمله اند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا جزئیات تحقیقات خود را منتشر کرد که میگوید ایران میخواست دونالد ترامپ را قبل از انتخابات 5 نوامبر آمریکا بکشد. در خبرنامه این وزارت که روز گذشته منتشر شد، یک فرد به نام فرهاد شاکری 50 ساله متهم شده است که ماموریت سپاه پاسداران ایران برای برنامه‌ریزی کشتن ترامپ به او محول شده است. رسانه‌های آمریکایی از جمله اسوشیتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند. با گفته حکومت آمریکا، شاکری هنوز بازداشت نشده و گمان می‌رود در ایران باشد. جزئیات بیشتر این موضوع را هم در ادامه برنامه خواهیم داشت. 189 خانواده مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز خبر داد که روز گذشته 29 خانواده از طریق تورخم، 37 خانواده از طریق اسپینبولدک کندهار، 39 خانواده از طریق پل ابریشم در نیمروز و 84 خانواده از طریق اسلام قلعه به هرات داخل افغانستان شدند. اما در خبر گفتن نشده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه یا به گونه جبری برگشت کردند. در کنار اخراج پناهجویان افغان از ایران، پاکستان اخراج دستجمعی پناهجویان فاقد اسناد افغان را از اول نوامبر سال 2023 میلادی آغاز کرده است. سیلاب‌های پایان ماه اکتبر در اسپانیا مرگبارترین سیلاب‌های چندین دهه اخیر در آن کشور تلقی می‌شود. اداره ملی هواشناسی اسپانیا دیروز گفت که پس از بارندگی‌های شدید 29 اکتبر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها بیش از 220 تن کشته شدند. این سیلاب‌ها بیشتر به مناطق اطراف شهر والنسیا در جنوب و شرق اسپانیا آسیب رسانده است. سیلاب‌ها موترها را با خود برده، پل‌ها را تخریب کرده و پارکینگ‌های زیرزمینی را پرآب کرده است. بر اساس اداره ملی هواشناسی اسپانیا، 78 تن تا هنوز ناپدیدند که احتمال دارد از جمله 48 تن آنها در بین کشته شدگانی باشند که تا هنوز تثبیت هویت نشدند. دانشمندان دلیل اصلی افزایش همچو رویدادهای طبیعی را تغییرات اقلیمی عنوان می‌کنند. و قطر از نمایندگان گروه فلسطینی حماس خواسته که این کشور را ترک کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس گزارش‌ها حکومت قطر پس از خواست ایالات متحده آمریکا خروج نمایندگان گروه فلسطینی حماس را درخواست کرده است. تایمز آف اسرائیل و فاینانشال تایمز امروز گزارش دادند حکومت قطر از نمایندگان حماس خواسته تا در روز دیگر این کشور را ترک کنند. بر اساس تایمز آف اسرائیل، رهبران حماس از سال 2022 میلادی به این سو در شهر دوحه پایتخت قطر به سر می‌برند و ادارات قبلی ایالات متحده گفته بودند که بازنگه داشتن یک چینل تماس با حماس مهم است. آمریکا در حال درخواست اخراج رهبران حماس از قطر را کرده که این گروه هارش گلدبرگ پاولین شهروند آمریکایی اسرائیلی و 5 گروگان دیگر را در اواخر ماه آگوست اعدام کرد. قطر، ایالات متحده آمریکا و مصر برای پایان دادن به منازعه در نوار غزه بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند. مطالب مهم این برنامه: حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان. مقام‌های پاکستان شمار تلفات را 26 کشته و 53 زخمی اعلام کردند.
تروریستان با ناامیدی بر اهداف نرم حمله می کنند. زمانی که افراد آنها دستگیر می شوند، آنها هم به تلافی حمله می کنند.
رسانه‌های آمریکایی هویت فردی را که متهم به طرح برنامه‌ریزی برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شده افغان معرفی کردند. در این باره گفتگوی داریم با بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد.
فردی به نام فرهاد شاکری اعتراف کرده خودش که در یک توطئه دست داشته و از سوی سپاه پاسداران مأمور شده که یک برنامه رو برای ترور دونالد ترامپ هم برنامه ریزی بکنه. هم
برخی شهریان کابل که در خانه های کرایه زندگی میکنند میگویند که کرایه خانه در مناطقشان افزایش یافته است.
و صاحب خانه برای من گفته که از خانه بیرون شو، به خاطر که کرایه خانه بنده 6000 به 8000 افغانی تبدیل گردیده است. فعلا ما حیران و سرگردان هستیم که در قبال کرایه خانه چی باید کرد.
در نیمه دوم هم برنامه هفتگی کاروان زهر را داریم.
تمام همه مواد مخدره چی استفاده نمی کنم، جایگاه بلندتر می رسیم، در وظیفه از 70% موفقیت به 100% می رسیم.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. شماره کشته شدگان حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 تن افزایش یافت. مسئولان پلیس و شفاخانه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند در این بمبگذاری 53 تن دیگر زخمی شدند و 14 نظامی دیگر نیز شامل کشته شدگانند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. آرش همایون جزئیات این حمله را دنبال کرده است.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بمبگذاری انتحاری مشکوک در یک ایستگاه ریل در منطقه ناآرام بلوچستان آن کشور را به شدت محکوم کرد. شهباز شریف در اعلامیه‌ای گفته کسانی که حمله امروز را در شهر کویته در جنوب غرب پاکستان سازماندهی کردند برای آن بهای بسیار سنگین را خواهند پرداخت. شهباز شریف همچنین گفته که نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند تا تهدیدات تروریستی را از بین ببرند. محمد بلوچ قمندان پلیس شهر کویته بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
صبح امروز این حمله زمانی رخ داد که صدها تن از اقشار مختلف، مردم عام، کارمندان حکومت و سایر مسافران منتظر قطار از کویته به راولپندی بودند. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که احتمال دارد انفجار انتحاری باشد. ما برای تثبیت علت دقیق آن تحقیق می‌کنیم. وضعیت صحی بسیاری از زخمی ها قابل نگرانی است و احتمال دارد تعداد تلفات افزایش یابد.
عایشه فیض، یک مقام پلیس کویته، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که شماری از زخمی های این رویداد که زخم هایشان شدید بود در شفاخانه جان باختند و ممکن است رقم تلفات افزایش یابد. حمزه شفقت، کمیشنر شهر کویته، امروز در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
تروریستان با ناامیدی بر اهداف نرم حمله میکنند. زمانی که افراد آنها دستگیر میشوند، آنها هم به تلافی حمله میکنند. در این جنگ همه باید بجنگیم. ما انعطاف پذیر هستیم که میتوانید از طریق پاسخهای من آن را ببینید. همه تیمهای ما به قربانیان رسیدگی کردند و تلاش میکنند تا آنجا که میتوانند جان افراد زیاد را نجات دهند.
کوشش کردن که زیاده سے زیاده لوگوں کی جان بچا سکیں.
گروه جدایی طلب موسوم با اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته. اردوی آزادی بخش بلوچ در بیش از 20 سال با حکومت پاکستان درگیر است و اکثرا حملات کوچک را بر ضد نیروهای پاکستان و همچنان خارجی ها به ویژه بر شهروندان چینی انجام می دهد که در پاکستان به حیث بخش از ابتکار چند میلیارد دلاری یک کمربند یک راه پروژه های بزرگ زیربنایی را اعمار می کنند. این گروه در ماه گذشته نیز مسئولیت یک بمب‌گذاری انتحاری را که یک کاروان شهروندان چینی را در بیرون از میدان هوایی کراچی هدف قرار داد بر عهده گرفت. در آن حمله دو چینی کشته شدند و پیکینگ از پاکستان خواست تا امنیت شهروندان چین را تضمین کند که در پروژه‌های متعدد در ایالت بلوچستان و سایر مناطق پاکستان کار می‌کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
سیگر یا دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان به کنگره پیشنهاد کرده که فعالیت این اداره را متوقف کند. سیگر دلیل این پیشنهاد را مصارف گزاف این اداره دانسته، مخصوصا در شرایط فعلی که کمک های آمریکا به افغانستان خیلی محدود است. بیشتر در گزارش امید مرزبان میشنویم.
شاید کمتر اتفاق افتاده باشد که یک اداره دولتی خود از دولت بخواهد که فعالیتش را متوقف سازد. این کار را سیگار یا دفتر سرمفتش آمریکا از امور بازسازی افغانستان کرده است. سیگار از کنگره آمریکا خواسته که در پایان سال مالی جاری یعنی ماه سپتامبر سال آینده فعالیت این اداره را متوقف سازد. این پیشنهاد در گزارش 3 ماهه سیگار به کنگره که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته مطرح شده است. سیگار در این گزارش گفته است که مصارف این اداره هنگفت است و با در نظر داشت کمک های محدودی که ایالات متحده با افغانستان می کند نیاز به موجودیت این اداره دیده نمی شود. با گزارش سیگار پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 ایالات متحده سالانه 6 میلیارد و 800 میلیون دلار با افغانستان کمک می کرد. اما این مقدار حالا به حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. سیگار میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در مجموع کمک‌های آمریکا با افغانستان 80% کاهش یافت. در گزارش به نقل از جان سوبکو سرمفتش ایالات متحده آمریکا از امور بازسازی افغانستان آمده که گفته است او این پیشنهاد را با در نظر داشت واقعیت‌های ژئوپلیتیک در افغانستان مطرح کرده. انتظار می‌رود کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنای آمریکا بالای این پیشنهاد سیگار غور کند. سیگار پیشنهاد کرده که در سال مالی 2026 مسئولیت نظارت از کمک‌های آمریکا با افغانستان را وزارت خارجه و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID به دوش بگیرند. در پیشنهاد سیگار آمده است از آنجایی که مقدار کمک‌ها زیاد نیست، نیاز به موجودیت اداره مشخصی برای نظارت از این کمک‌ها نیز وجود ندارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده فرهاد شاکری که متهم به برنامه‌ریزی برای قتل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا است، از سوی سپاه پاسداران ایران استخدام شده بود، اتهامی که وزارت خارجه ایران آن را رد کرده است. رسانه‌های آمریکایی از جمله اسوشیتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند. بر اساس اسناد محکمه فدرال آمریکا، فرهاد شاکری در کودکی به آمریکا مهاجرت کرد، اما پس از سپری کردن 14 سال در زندان به جرم سرقت، سرانجام در سال 2008 از ایالات متحده اخراج شد و گمان می‌رود اکنون در ایران باشد. اسناد محکمه فدرال امریکا می افزاید، فرهاد شاکری طی 40 روز گذشته و در حالی که در تهران سکونت داشت، به گونه داوطلبانه 5 بار در مصاحبه های تلفنی FBI شرکت کرده. در این باره با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی صحبت کردم و در نخست از او پرسیدم که جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
بله، دادگستری ایالات متحده 18 آبان خبر داد جمعه 18 آبان که فردی به نام فرهاد شاکری اعتراف کرده خودش که در یک توطئه دست داشته و از سوی سپاه پاسداران مأمور شده که یک برنامه رو برای ترور دونالد ترامپ هم برنامه ریزی بکنه هم در زمان موعود یا زمان مناسب عملیاتیش بکنه. این چیزی است که در واقع مقام های قضایی آمریکا و FBI اعلام کردن.
گفته میشه که فرهاد شاکری در حال حاضر در ایران است. گزارش ها در این باره چیست؟
بعضی خبرگزاری ها اشاره کردن به این، از جمله خود دادگستری آمریکا هم به جز خبرگزاری ها به این موضوع اشاره کردن که فرهاد شاکری از ایران تماس گرفته با FBI و در مصاحبه های تلفنی، گفتگوهای تلفنی با FBI شرکت کرده و به FBI گفته که این توطئه رو چگونه میخواسته انجام بده و برنامه ریزی بکنه.
جزئیاتی هم درباره چگونگی استخدام این فرد به نام فرهاد شاکری و دو متهم دیگر که در آمریکا بازداشت شدن وجود داره؟
جزئیات زیادی نیست، فقط چیزی که خبرگزاری ها میگن از جمله آسوشیتد پرس اینه که این فرد شهروند افغانستان بوده و سپاه پاسداران، سپاه قدس جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی سپاه مثل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با او تماس میگیرن. حالا اینکه چگونه با او ارتباط گرفتن روشن نیست و از او میخوان که در واقع یک نقشه و طرح رو آماده بکنه برای ترور دونالد ترامپ و البته چند عملیات دیگه که بعدن اون عملیات ها کنسل میشه و در واقع اجرایی نمیشه، فقط میمونه برنامه ریزی برای توطئه قتل یا ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا.
قبلا هم گزارش های نشر شده که ایران از افغان ها برای جنگ های نیابتیش در کشورهای مختلف استفاده میکنه. به نظر شما ایران چرا در چنین طرحی از افغان ها استفاده میکنه؟
البته فقط از افغان ها استفاده نمیکنه، اونگونه که خیلی از منابع اطلاعاتی و امنیتی غربی اعلام کردند و در خبرگزاری هم آمده، جمهوری اسلامی برای اینکه افشا نشه هویت اعضای سپاه پاسداران از اتباع کشورهای دیگه استفاده میکنه، از جمله اتباع افغانستان. حالا دلیلش هم خب میتونه حضور افغانهای زیاد در ایران باشه یا همزبانی افغانها و ایرانیها باشه که مسلط هست به ارتباط گرفتن، ولی فقط این محدود به شهروندان افغانستان نمیشه، از کشورهای دیگه، از کشورهای آفریقایی یا کشورهای عربی هم گزارش هایی بوده که کسانی اجیر شدن برای طراحی عملیات های ترور، آدم ربایی یا اقدام های خرابکارانه به نفع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی بود که صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در ادامه برنامه درباره محل استقرار رهبری شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم بدایش نیز برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن می‌پردازیم به مطالب دیگر. شماری از باشندگان شهر کابل از پایین بودن میزان درآمدشان و بلند رفتن نرخ کرایه خانه شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند صاحبان خانه کرایه ها را افزایش داده و آنها به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت آن را ندارند. شماری از مالکان رهنمای معاملات هم با تایید این موضوع میگن به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر مردم توان پرداخت کرایه های گزاف را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یکی از شهریان کابل آغاز می شود.
می توانیم که کرایه یک 8000 صاحب منزل را پرداخت کنیم.
فرید الله یکی از باشنده های نای 12 شهر کابل است که میگوید در خانه کرایه زندگی میکند و صاحب خانه کرایه را از 6 به 8000 افغانی افزایش داده و برایش گفته اگر توان پرداخت آن را ندارد خانه‌اش را تخلیه کند. او که افسر متقاعد و سرپرست یک خانواده 6 نفری است برای رادیو آزادی گفت اکنون با یک کراچی دستی در جاده ها انگور می فروشد و با عایدی که به دست می آورد توان پرداخت کرایه بلند را ندارد.
ذریعه کراچی دو تایره انگور فروشی می کنم. روزانه 200-180 افغانی کمایی دارم. کرایه خانه 6000 افغانی بوده. فعلا از کشورهای ایران و پاکستان مهاجر هم در آمدن به افغانستان است و صاحب خانه برایم گفته که از خانه بیرون شو به خاطر که کرایه خانه بنده 6000 به 8000 افغانی تبدیل گردیده است. فعلا ما حیران و سرگردان هستیم که در قبال کرایه خانه چی باید کرد.
محمد طاهر باشنده دیگر شهر کابل نیز از بلند رفتن کرایه خانه در این شهر شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت که دخترش از چندی بدین سو در جستجوی خانه کرایه در شهر کابل است اما تا کنون نتوانسته خانه به نرخ مناسب پیدا کند.
دختره که مست خودشان معلم است در مکتب خصوصی تقریبا 6000 پا معاش داره. جوابش داده که ما کسی دیگر میشانم ولی خانه پرش پیدا نمیشود و دوره بوده یا خوب بود کرایش مناسب بود 5000 میداد. سه اتاق را از 8000 پا تا ولی بر ما کسی کم نداده او که ذرا خوبتر و حساب بلاک است او دیگه به 12000
برخی از مالکان راهنمای معاملات در شهر کابل هم به تایید این مشکل میگویند که مالکان خانه ها امسال کرایه را افزایش داده و مردم با دلیل مشکلات اقتصادی توان گرفتن خانه را با کرایه بلند ندارند. سامی مالک یکی از راهنماهای معاملات در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
پیدا نمیشه که پیدا میشه 15000 خانه که بسیار بیادر نه مرکز گرمی داشته باشه و شور باشه برقش فرعی باشه مشکلات داشته باشه 3 اتاق 13000 12000 از اون پایین کار بار مور تاثیر نکرده. اگر پار سال دو لکایت میکنیم مالو بیادر 70000 80000.
با گفته برخی باشنده های شهر کابل و مالکان برخی از راهنماها خانه هایی که قبلا تا 6000 و 7000 افغانی به کرایه داده می شد حالا تقریبا دو برابر افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از یک طرف حکومت طالبان به خاطر ساخت سرک های عمومی صدها خانه را تخریب کرده و از سوی دیگر ورود مهاجرین از کشورهای همسایه ایران و پاکستان به این مشکل افزوده است. این مشکل در حال در شهر کابل افزایش یافته که زمستان در حال رسیدن است اما مردم از نبود کار و مشکلات اقتصادی شاکیان. پیش از این سازمان های بین المللی نیز از مشکلات اقتصادی افغان ها با ابراز نگرانی گفتند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته فقر و بیکاری افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در مورد محل استقرار رهبری شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نظریات مختلف وجود دارد. طالبان میگویند که رهبری این گروه در بلوچستان پاکستان است اما کارشناسان چیز دیگری میگویند. جزئیات بیشتر در این گزارش مفصل از ستار فروغ.
رهبری شاخه ولایت خراسان داعش در کجاست؟ طالبان ادعا می کنند که رهبری این شاخه داعش در ایالت بلوچستان پاکستان مستقر است اما ناصران و کارشناسان دیدگاه های متفاوت دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 29 میزان به دنبال درگیری بین نیروهای طالبان و جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش در ولایت غور مدعی شد که این جنگجویان از مراکز داعش در بلوچستان پاکستان رهبری می شدند. او در پست در شبکه اکس توییتر سابق گفته بود که در عملیات نیروهای طالبان به مخفیگاه داعش در منطقه نارکو در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور دو عضو مهم این گروه کشته شدند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در هجده جولای ادعا کرد که داعش در افغانستان حضور ندارد و مراکز این گروه در بیرون از افغانستان است.
ما با جهانیان همی صدا می کنیم که در منطقه بیرون از افغانستان مراکز داعش و امثالشان باید از بین برده شود. اگر نشود نقصان به تماما می رسد مثل که ما و شما دیدیم.
مقام های جمهوری مخلوع افغانستان می گفتند که رهبری طالبان در کویته بلوچستان است و از آنجا حملات را در افغانستان طرح ریزی می کند. اما اسلام آباد همواره این اتهامات را رد می کرد. اکنون طالبان می گویند که رهبری داعش خراسان که از رقیب اصلیشان پنداشته می شود در بلوچستان پاکستان است. مقام‌های پاکستان فقط حضور شماری از افراد این شاخه داعش را در قلمرو آن کشور تایید می‌کنند. لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتن وایر، به این نظر است که طالبان با این ادعا تلاش می‌کنند که حضور و قابلیت‌های داعش خراسان را در افغانستان کم اهمیت نشان دهند.
The Taliban has an interest in shifting responsibility for counterterrorism and attacks.
طالبان علاقمند به واگذاری بار مسئولیت مبارزه با تروریسم و کمکاری به همسایگان خودند و از اوایل به این سو تلاش کردند تا ملامتی در خصوص شاخه ولایت خراسان داعش را بیشتر از همه به دوش پاکستان بگذارند.
ویبر بیشتر میگوید.
ISKP's international expansion, increased external operations and the result
گسترش بین المللی شاخه ولایت خراسان داعش و افزایش عملیات‌های خارجی آن و تبلیغات منفی طالبان را وادار کرد تا جای پای و قابلیت‌های این شاخه داعش را در داخل افغانستان کم اهمیت جلوه دهند.
مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان، با لوکاس ویبر هم نظر است. او میگوید که گزارش های قانع کننده ای را شاهد نیست که نشان بدهد رهبران شاخه ولایت خراسان داعش در بلوچستان مستقرند.
It is clear that Zabil Mujahid wants us to believe that
این واضح است که ذبیح‌الله مجاهد می‌خواهد باور کنیم که حالا رهبران شاخه خراسان داعش در بلوچستان هستند، همان طوری که طالبان در آنجا تا سال 2021 بودند. دلیل این که ذبیح‌الله می‌خواهد مردم باور کنند این است که طالبان تلاش می‌کنند که بار ملامتی فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش را بر پاکستان بیاندازند. طالبان همچنان می‌خواهند که توجه را درباره میزبانیشان از تحریک طالبان پاکستان برای شورشگری در برابر این کشور منحرف سازند.
سمپل افزود:
با باور من حقیقت موضوع این است که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و هم در پاکستان فعالیت می کند و همان قدر که مخالف حکومت طالبان است، مخالف حکومت فعلی پاکستان نیز است.
در یک بمب‌گذاری در ماه اسد سال گذشته در پاکستان که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، دست کم 63 تن کشته شدند. در این رویداد در گردهمایی جمعیت علمای اسلام پاکستان در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی، در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. به اساس گزارش ها از سال 2020 به این طرف ثناءالله غفوری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر سر گرفتاری او $10 میلیون انعام تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود قبلا گزارش داده بود که غفوری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش 3 ماهه‌اش گفت که از ماه جولای تا ماه سپتامبر امسال 28 غیر نظامی در حملات داعش در این کشور کشته و 50 غیر نظامی زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده در ماه اسد اعلام کرد که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی به ویژه استخراج غیرقانونی معدن تالک در ننگرهار و قاچاق آن به خارج از افغانستان سود می‌برد. این وزارت در اعلامیه گفت که برای ارائه اطلاعاتی که منجر به اخلال شبکه مالی این شاخه داعش شود، $10 میلیون جایزه می دهد. برخی ناصران به این باور هستند که فارغ از این که رهبری شاخه خراسان داعش در حال حاضر در کجاست، این گروه یک خطر بالقوه برای افغانستان، منطقه و فراتر از آن پنداشته می شود.